أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه روایتی علامه مجلسی از رسول گرامی صلی الله علیه و آله نقل میکنه و روایت خیلی روایت پرمحتوایی است و ما باید این گونه روایت ها سرمشق در زندگیمون باشه. روایت اینه، پیغمبر اکرم بارها فرمودن، یه دفعه هم نه، بارها، کان رسول الله ان یقول الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. نسیم های رحمت خدا میوزد، ما باید خود را در معرض این نسیم ها قرار بدیم. یه دفعه این نسیم ها بوزد و ما خود را در معرض قرار ندیم، اون نسیم ها تمام بشه، ما محروم از اون نسیم های رحمت الهی باشیم. این روایت معانی مختلفی داره. یکی از معانیش اینه که ما باید فرصتها را غنیمت بداریم. همین روایت را امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید که فرصتها را غنیمت ببارید برای اینکه تمر رو که تمر سحاب. چجوری ابر میرد و ما غفلت از اون، این فرصتها هم میرود و ما غافل از اون. و این فرصتها زیاده، این نسیمهای رحمت الهی زیاده و از جمله عمر ما، از جمله جوانی ما. ما باید از عمرمون کمال استفاده را بکنیم. مشهور در میان عوام این است که عمر طلاست. معلومه که حرف غلطی است. عمر تلاش نه، عمر یه چیز، نتیجه کوچکش اینه که طلا آوره اگه برای دنیا باشه، برای آخرتش طلا آوره، برای جامعه طلا آوره. و باید بگیم از هر در گرانبهای این عمر ارزشش بیشتره. همچنین جوانی، ما باید تا جوانیم بار خود را ببندیم. از این جوانی کمال استفاده را بکنی. دیگه وقتی که رفتیم تو سرازیری قبل یعنی 40 سال به اون طرف، دیگه این جوانی رو به فنا شدنه. و اگر تا 40 سال بارو نبندیم دیگه بعدش خیلی مشکل میشه. و استاد بزرگوار ما حضرت امام بارها و بارها به ما سفارش میکردن تا جوانید باید مهذب بشید و الا یک کسی در پیری بخواد مهذب بشه در سرحد محاله. صفات رذیله ریشه دوانده در عمق جان این بخواد ریشه‌کن بکنه خیلی مشکلی. ازا تا جوانی باید تحصیب نفس کنی، تا جوانی باید ملا شوی، تا جوانی باید تقوا برای عصای پیری درست بکنی و بالاخره فرصت عمر و فرصت جوانی را باید غنیمت بدانی. اگر شما یه مقدار دقت بکنید اصلا باید بگیم که این مثل ماله از نظر اسراف و تفضیل. انسان مثلا 1 ساعت 2 ساعت گعده داشته باشه خب میگن میخندن خوبه، اما این اسرافه. گاهی تبذیر هدر دادن عمر، هدر دادن جوانی میشه تبذیر، میشه حرامه. و اینی که فقها رو مال صحبت کردند که مال گاهی اسراف گاهی تبذیره، من خیال میکنم شما باید بگید که عمر بالاتر از ماله، همینجور که اون اسراف و تبذیر داره عمر و جوانی هم اسراف و تبذیر داره. باید اسراف تو عمرمون نداشته باشیم، باید تبذیر هدر دادن عمر، تبذیر در عمرمون در جوانیمون نداشته باشیم و باید توجه به این که الا ان فی ایام دهرکم نفحات فلا فتعرضوا لها. معمولا فقها چون که امر اخلاقی بوده خیلی روش بحث نکردن، راجع به اسراف و تبذیر خب خیلی بحث شده، بحث مفصلی، این که تبذیر مسلم حرامه، حالا اسراف حرامه حرام نی، یه عده از علما میگن حرامه، یه عده از علما میگن نه نمیشه گفت حرامه، اما مکروهه بده، ان الله لا يحب المسرفین. رو اون خوب صحبت کردن. اما این که خیلی چیزها اسراف تبذیر، حالا اون حرمت ها میاد یا نه دیگه مذاکره نکردم. من جمله همین عمر انسان، جوانی انسان، در حالی که قرآن روایات اهل بیت جدا میگه حرامه. اصلا این آیه رو نمیدونم چه جور معنا کنیم، یوم یسترخون فیها تقول ربنا اخرجنا نعمل غیر ما نعمل افلا یتذکر ما یتذکر فذوقوا فما کانوا من نصیب یا فما لهم من نصیب. در روز قیامت جهنمیا آه و نالشون بلنده، خدایا برمون گردون تا آدم بشیم. خطاب میشه مگر عمر بهت ندادم برای این که آدم بشیم. بعد خطاب میشه دیگه برگشتن نیست، فذوقوا فما لهم من نصیب. این دلالت بر حرمت نداره. یعنی کسانی که عمرشون رو هدر دادن، در روز قیامت از این بازخواست میکنه و میگه که مگر عمرت ندادم، چرا از این عمر استفاده نکردی؟ یا مثلا روایت، لا یزول العبد قدمه یوم القیامه حتی یسأل عن شبابه فیما ابلا و عن عمره فیما افنا. در روز قیامت یه بازپرسی از همه انسان ها میشه قبل از حساب کتاب، و اون بازپرسی از دو چیزه، یکی فرصت عمر، یکی فرصت جوانی. جوانی را در چه از بین بردی؟ عمر را در چه از بین بردی؟ و معناش اینه اگه نتونه جواب بده گیره دیگه. میشه ما بگیم که حرام نیست اما بازپرسی روشه، اونم جدی، اونم یه بازپرسی قبل از حساب کتاب. ما بگیم که حرام نیست اما تو جهنم پروردگار عالم حرف میزنه با جهنمیان، جهنمیان میگن خدایا نجاتمون بده، خدا میگه که مگه عمرت ندادن. اینی که حالا میگی چرا در دنیا عمل نکردی دیگه اینجا کمکت نمی کنه. فذوقوا فما لهم من نصیب. ما بگیم این دلالت بر کراهت میکنه، این دلالت بر حرمت نمی کنه. ظاهرن این جورها نیست دیگه و ما فکرشو نمی کنیم که راستی این یک ساعته که هدر رفت چه شد، آیا رضایت خدا در او بود یا نه. نه مثلا این مالا یعناها که ما خیلی داریم، یعنی حرفا، گفتارا، کردارا که نه نتیجه دنیا داره نه زندگی آخره. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. رستگاری فقط و فقط مال اونه که نماز درست بخونه، حرفای مالا یعنا هم نداشته باشه. خب این حرفای مالا یعنا یعنی حرفایی بزنه یا کارایی بکنه، نه نتیجه دنیا نتیجه آخره. گوش بده به یه فیلم، نه نتیجه دنیا داره نتیجه آخره. اگر به عکسش نباشه، ضرر داشته باشه هم بر دنیا هم بر آخره. نگاه بکنه یه نگاه هایی که هیچ نتیجه نداشته باشه، ایاقه و فضول العین فا انهو یخرس الهوا. ما همه اینا رو بگیم حلال تورمین اخلاقیه. خب نگاه های بیجا، گفتار های بیجا، شنیدن های بیجا، بهش میگن مالا یعنا. نه نزیه دنیا داره نه نزیه آخره. مرحوم علامه مدرسی همه جاها نقل میکنه یه جوانی در قبرش گذاشتن، پیغمبر اکرم شرکت در کفن و دفنش کردن، مادرش اومد گفت که دیگه برات گریه نمی کنم، شادم برای اینکه به دست پیغمبر اکرم به خاک رفتی. وقتی مادرش رفت پیغمبر اکرم فرمودن قبل چنون فشاری به او داد که استخوان‌های سینش در هم شکسته شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ گفت بله آدم خوبی بود، بهشتم میره، اما مالا یعنا داشت، این فشار قبل باید باشه. خب دوش به دوش همون روایت معاذ که پیغمبر اکرم فرمودن ملائکه اومده تشییع جنازه، خیلی عالی بود دیگه. اما وقتی که دفنش کردند پیغمبر اکرم فرمودن که قبر فشار به او داد به جوری که در هم شکسته شد. این روایت ظاهرن داره استخوان‌های پهلو در هم شکسته شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله، اما بد اخلاق تو خونه بود، بی صبر و بی حوصله و پرخاشگری راجع به زن و بالاخره به وظیفه در خانه عمل نمی‌کرد. خب این حرامه دیگه. خب همینجور که او فشار قبض داره، این مالا یعنا فشار قبض داره و ما دست از اینا برداریم، بی اعتنابش بشیم. این همونه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده که آقا این فرصت را غنیمت بداریم، مواظب عمرمون، مواظب جوانیمون، چنانچه دوش به دوش مواظب چشممون، مواظب گوشمون، مواظب زبانمون باشیم. و معمولا این عمر ما به بطالت می گذرن، معمولا این جوانی ما به بطالت می گذرن، این بچه های ما ببینید که این تلویزیون یا این اینترنت ها چه بلایی به سر این بچه ها میاره. ببینید که خانواده ها تا یک بعد نصف شب فیلم میبینه، بعد نماز صبحش قضا میشه، مثل که هیچ چیز واقع نشده، نه برا پدر و نه برا مادر و نه برا بچه ها. من روایت رو ندیدم، مرحوم آیت الله آقای هاشیخ مرتضی مظاهری روایت برای من نقل کرده در بحار، من ندیدم. مسلم کسانی که بحار داشته باشن روایت دیدم که یک کسی اومد خدمت امام صادق، استخاره کرد برای مسافرت، برای تجارت هم مخواسته، استخاره بعد اومد، اما پا گذاشت روی استخاره امام صادق، رفت برای تجارت و اتفاقا سود حسابی بود، تجارت حسابی بود، تو تجارت تو مسافرت هم خیلی بهش خوش گذاشت. این تعجب کرد با خوش و پش و پیش امام صادق حل بکنی. اومد خدمت امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من استخاره کردم پیش شما و مسافرت بکنم برای تجارت، استخاره بعد اومد، اما پا گذاشتم رو استخاره شما و رفتم. هم سود و تجارت هم خوب و هم تفریح و خوش گذاشت. آقا امام صادق یه تبسمی کردن، فرمودن یادته در فران جلسه در فلان منزل دیر رسیدی و نماز مغرب و عشا نخوندی، گفتی بعد بخونم، و استراحت کردی و اتفاقا خوابت برد یا یادت رفت. الان من تردید از بنی خوابت برد یا یادت رفت فرق میکنه، بالاخره شهوت، سهوًا نماز مغرب عشا نخوندی و صبحی بیدار شدی دیدی نماز مغرب عشا رفته، یادته؟ خب بله. فرمودن اگر خدا دنیا و اون چه در دنیاست بهت داده بود جبران این خسارت نمیشه. به نماز مغرب و عشا سهوًا، اینا رو ما چجوری جواب بدیم، چه کار بکنیم؟ حالا شما رو نمیدونم، ولی معمولاً ها این عمر ما از بین میره تا ساعت 12:00، اما نماز شبمون از بین میره، اصلا مثل که هیچ واقع نشده. یه دفعه بهتون میگفتم خدا رحمت کنه، مرحوم حاج میرزا آقای شیرازی یکی از علمای بزرگ بود، من خیلی علاقه به ایشون داشتم، این ملا هم بود در زمان آقای بروجردی بود، استاد بزرگوار ما، خیلی احترام به این میذاشتن، اگر میمد قوم دستور میدادن جلسه اخلاق بذارن، ایشون یه هفته در روز بمونن برای طلبا اخلاق بگن، خیلی آقای بروجردی احترام به ایشون میذاشتن، راستی هم خوب بود، خیلی خوب بود. و تو اصفهان هم روزخون شده بود برای خاطر اینکه بتونه حرفشو بزنه، لذا توی خونه تو خونه منبر میرفت، خیلی آدم بالایی بود. این اومده بود، من مرسه حجتیه بودم، مرحوم آیت الله آقای شهید مطهری هم من بالا بودم، ایشون پایین تو اتاق تو پایین بودن. ایشون چون که آقای مطهری تو تابستونا میمدن اصفهان و فقط و فقط برای درس این آقا برای نهج البلاغه، خیلی با هم رفیق بودن، شب طول کشیده بوده من نبودم، جلسه اومده بودن دیدن حاج میرزا علی آقا شیرازی، شعر و ذوق شعر هم ایشون خیلی داشتن، شعر و شاعری، و دیر شده بود، ایشون خوابیده بودن بیدار نشده بودن، اذان گلدسته حرم حضرت معصومه ایشون رو بیدار کرده بود، یه وقت دیده بود نماشاش از بین رفت، آقا مشک بچهش مرده بود. مسلم من میدونم، حالا این رو از خودم میگم، یقین دارم که قضا یه نماشاش رو خوند، نمیشه که ایشون قضا نماشاش نخونه، نماز اول وقت رفت حرم و نماز اول وقت و توبه و گریه و زاری و اما آرون میگیره، میبدن دیدنش، ایشون مثل بارون گریه میکن، چرا نماشاش از این رفته؟ خدا رحمت کنه حضرشون را، یکی از علمای بزرگ شوخ بود، میخواست با ایشون شوخی کنه، ایشون را منصرف کنه، گفت آقا ما هیچ وقت نمیخونیم، حالا شما هم یه شب نخون. ایشون با یه حالتی دیگه میشه طلبه نمازم نخونه، گفت آقا اینه چیه میگی؟ من از همون جوانی قبل از اومدن تو تحصیل نماز شب داشتم، ما طلبه ها باید نماز شب داشته باشیم، میگه میشه ما نماز شب نخونیم؟ همین جمله رو مرحوم آیت الله آقای مرعشی به خود من گفتن که من خدمت آقا امام زمان رسیدم، آقا فرمودن ننگ برای طلبا که نماز شب نخونه. ما این فرصت رو از دست میدیم دیگه. او میگه ننگ طلبه نماز شب نخونه، معمولا طلبا نماز شب نمیخونه. باز این از تشرف هاست. میگن یه خانمی خدمت آقا رسید، آقا خیلی اعتنابش نداشتن، اما بالاخره این اندازه که مثل با نظر و نیازش و نمیدونم توسل هاش، آقا به جلو این به دنبال رسیدن به یه خانه، آقا رفتن توی خونه میگفت دستشون رو گذاشتن به بالای در، رو کردن به من، مثلی که نماز شب نمیخونده، نمازش هم آخر وقت بوده. فرمودن لعنت خدا باد بر اون کسی که ستاره های آسمان نمایونه، اما این هنوز نماز مغرب عشاش نخونده. لعنت خدا باد بر اون کسی که دیگه ستاره تو آسمان نمایون نیست و این هنوز نماز صبحش نخونده. بحث طلبگی نکنید، نگید آقا اون تشرف بوده، آیا درسته یا نه، حاج مزعلی آقا یه فرد خاصی برای خودش بوده، ما باید ببینیم گناه میکنیم یا نه. خب به ما گفتن نماز صبح از اول طلوع فرد تا آفتاب، حالا من دم آفتاب میخونم، خدا رحمتش کنه یک کسی خیلی بالا بود انصافا، همین اصفهانی بود از علمای اصفهان، میخواست مسخره کنه خشک مقدسه را، میگفت چه میدونید چرا من مقدسم، یعنی به من میگن مقدس برای اینکه نماز صبح من یه رکعتش این طرف آفتابه یه رکعتش اون طرف آفتاب. خب اون شوخی میکرد، اما راستی طلبه برسه به اونجا نماز صبحش قبل آفتاب باشه، نماز جماعت نخونه. خب الان قوم راستی نماز جماعت ها خیلی شلوغه، ما چندین سال تو مرحله فیضیه نماز میخوندیم، علما و بزرگان مثل حضرت امام اون وقتی که قبل از پیروزی انقلاب، مثل علامه طباطبایی مرتب شرکت میکردن، حتی بارها و بارها من هم حضرت امام رو دیدم هم علامه طباطبایی رو، زیلوها که نبود عباشون رو برمیشتن پهن میکردن رو زمین و خودشون رو عبا یه دونه پرم راه میدادن، خودشون رو عبا برمیشتن نماز میخوندن. میگه میشد نماز مغرب و عشا اول وقت نباشه، با جماعت نباشه؟ الان هم همینجور ها. میگه میشه ما طلبه ها نماز اول وقت نخونیم؟ ما طلبه ها نماز شب نخونیم؟ آقا نمیشه آدم نماز شب نخونه به جایی هم برسه. نه، اون روایت امام عسکری اگر خدا توفیق بده یه وقت روش بحث بکنیم که آقا امام عسکری میفرمان اصلا این راه را هیچ کس نمیتونه بپیماید به غیر براق نماز شب. نمیشه که ما نماز شب نداشته باشیم عاقبت به خیر هم بشیم، ما نماز شب نداشته باشیم از مراجع هم بشیم، ما نماز شب نداشته باشیم و عمرمون پربرکت، علممون پربرکت باشه. نگید مستحبه، نه، خیلی از مستحبات این یه شبهه وجوب پیدا میکنه برای ما طلبه ها. ما بشینیم بچه همون هم اطرافمون فیلم ببینیم، اگه میشه به جای فیلم دادن باید جواهر ببینیم. مرحوم سید صاحب عروه بی خود که صاحب عروه نمیشه، میفرماد من 7 مرتبه دوره جواهر دیدم، 7 مرتبه. خب مثلا مسائلم مثل موم تو دستشه، باید اینجورها باشیم. ما باید در احکام، در اخلاق، در اعتقادات ملا باشیم، در اعتقادات مجتهد باشیم، بتونیم کلیات رو در ذهنمون باشد، از اون کلیات جزئیات درست بکنیم، هر شبهه‌ای از اون میپرسن بتونیم جواب بدیم. ما باید مسلط بر رساله باشیم و متاسفانه طلبه ها مسلط بر رساله نیستن، مسلط بر رساله نیستن. خب نخونده دیگه، نخونده رساله نمیخونه، خب مسلط بر رساله نیستن. مثلا ازش میپرسن بلد نیست، میگهد که این مثلا اختلافیه، نمیدونم یه حرفای نامربوطی. باید مسلط باشیم، ما باید حسابی مسلط بر اخلاق باشیم، ما باید این بحار علام مجلسی که راستی بحاره به جوری تسلط بهش داشته باشیم که بتونیم خوب و شعبت نشه این بدیم. هی نگید که بحار روایت ضعیف داره، خب باید داشته باشه، برای اینکه بحار یعنی دریای علم اهل بیت علیهم السلام. خب این معلومه هم خوب داره هم بد داره، بد به معنی ضعیف و سنه. ما باید حسابی تو بحار وارد بشیم، روایات صحیح و سندشو از موثق، موثقشو از ضعیف، ضعیفشو از اون که اراده اصحاب روشه. اینا که تفسیر علامه مجلسی نیه، علامه مجلسی نوشتند و خوب نوشتند و باید بنویسند و نتیجهش هم همین که دیروز میگفتم بدن ایشون رو نفش غرب کردن، بدن تر و تازه. این کوچیکشه، به قول اون سنی هم گم نگید دین نمیدونم جعفری، بگید دین مجلسی و راستی خدمت کرد به عالم تشیع. 64 سال هم بیشتر عمر نکرده، کتاب های علامه مجلسی رو روح هم بیداره میره تا حالا ما 100 سال عمر میکنیم هیچی به هیچ جا، هیچی به هیچ جا. یه تکرار مکرر ها نمیشه، ما از عمر باید استفاده کنیم. اون دویست جلد مرحوم شهید دوم 200 جلد کتاب نوشته، یه دوره فقه به نام مساله، یه دوره، در حالی که 56 سال عمر کرده، اونم تو خفقان. خفقان عجیب. این مرحوم صاحب جواهر به قول حضرت امام کرامت کرده. آقا بچه بازی که نیست، اون وقت که نه اینترنتی بوده، نه کسی کمک به ایشون میکرده، نه پول داشته و نه مال داشته، نه زندگی داشته. قول حضرت امام گفتن یه خونه 50 متری، 2 اتاق داشته، یه اتاق مال زن و بچهش، یه اتاق مال خودشو، کتابشو، کتابخونهشو. و این اون وقتا که کولر و اینها هم نبوده، این اتاق 2 در داشته، کوران می شده تو اون گرمای 54 درجه، 60 درجه ایشون جواهر می نوشته. خب تونست همین عمر 61 سال، مثلی که 61 سال عمر، توانست یه دور جواهر چکش مراجع تقلید تحویل جامعه بده. تنها دونسته یه تونه جواهر بنویسه. نه استعدادش از ما بیشتر بوده، نه ذهن حافظش بیشتر از معمول بوده، هیچی بیشتر نبوده، فقط یه چیز بالا بوده، کار، تلاش، کوشه. بله البته تقوا، اون تقوا کمکش می کرده. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، شبهات شعب می شده و کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. می تونه 7-8 صفحه جواهر بنویسه، هر کجا گیر می کرده یه الهام، اونم به طور ناخودآگاه. خیلی وقتا شما ها تجربه کردید، مطالعه میکنید، 1 ساعت هیچی نمیفهمید، گاهی همون 5 دقیقه 10 دقیقه میبینید که 1 ساعت 2 ساعت کار شده. اینا الهامات از طرف خداست. هر کسی در معرض واقع بشه، الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، مورد الهام خدا واقع بشی. با چی؟ تلاش و کوشش. با چی؟ با تقوا. اینا نباشه خب معلومه دیگه تاریک هست، تاریک دیگه. همینه که 100 سال عمر میکنیم، وقتی مردیم هیچی به هیچ جا. حالا شماها که اهل علم، نه اهل علم که خیلی شرافت داره، اما به قول اون آقا خیلی ها اینجوری هست، خری آمد و خری خرد و خری مو. یه تکرار مکرر ها. مگه بچه بود یه شیری بخوره دو یه مدفوعی و هر وقت که گرسنه شد یه گریه و بالاخره سیر بشه. وقتاً جوان بود به قول قرآن هدر کردن عمرش با بازی ها و با نکبت کاره نکبت بازی این. وقتی هم جوان بود اونجورا، وقتی هم پیر شد هیچی به هیچ جا هیچی. یعنی تکرار مکررها. اینا رو نمیشه گفت که حلاله، اینا رو نمیشه گفت اسراف و تبذیر در جوانی در عمر نیست. و این روایت خیلی روایت خوبیه و شما میتونید 7-8 قسم هم این روایت رو معنا کنید، 7-8 قسمش بکنید. و علا کل حالن علا النفی فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرزو لها. خدا را قسمش میدم به حق آقامون که توقع دارد از همه مون این که ما 100% طلبه حسابی باشیم، هم اصحاب رزمش باشیم هم اصحاب بزمش باشیم. خدا را به حق آقا امام زمان قسم میدم حال تنبه، حال توجه به این گونه مطالب به همه مخصوصا به ما طلبه ها عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.